پیک فرهنگ.
هر کس رد پای وبسایت های ایرانی را از نخستین سالهای حضور ایرانیان در شبکه جهانی اینترنت دنبال کرده باشد می داند که اثر یکی از تارنماها در 15 سال گذشته بر مباحث فرهنگی کم نبوده است. اول در میان ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان، در مرحله دوم در میان ایرانیان کشورهای دیگر و بعد حتی در میان دوستداران اینترنت در ایران. ایرانیان.com با شعار هیچ چیزی مقدس نیست، حتی پیش از آن که تبدیل به روزنامه اینترنتی شود، در کنار روشنگری و گزارشگری درباره رویدادهای مربوط به ایرانیان، با طرح ایرادهایی به برخی پندارها، گفتارها و کردارهای ایرانیان، برخی بحثها را برای اولین بار به طوری گسترده در میان ایرانیان دامن زد. اثرگذاری‌های فرهنگی ایرانیان.com را بر روی مباحثی مثل جنسیت، قومیت، مذهب و سیاست، دوستدارانش جسارت و رک‌گویی می‌دانند و منتقدانش در برخی موارد گستاخی و بی‌پروایی. اما در هر حال همین بحث برانگیز بودن اگر بر مخاطبانش نیفزوده باشد از آن نکاسته. اکنون در تازه‌ترین تحول ایرانیان.com که به شرکتی سهامی تبدیل شده، در پی آن است که با احداث شبکه اجتماعی از نوع فیسبوک بر ارتباط متقابل با مخاطبانش بیفزاید. جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com، میهمان برنامه این هفته پیک فرهنگ است تا از کارنامه خود بگوید. از نوجوانی در دهه اول انقلاب، زمانی که پس از بازگشت به ایران در خبرگزاری رسمی ایران مشغول به کار شد، تا تأسیس ایرانیان.com و تازه ترین تحول آن.
آقای جهانشاه جاوید، 15 ساله که ایرانیان.com داره فعالیت میکنه. موقعی که فعالیت رو شروع کردین با چه هدفی این کار کردین؟
تقریبا 5 سال بود آمریکا اومده بودم و تجربه روزنامه‌نگاری من در ایران بود بیشتر، ولی خب چون خودم دورگه هستم و مادرم نیمه آمریکایی هست، دوست داشتم در خود آمریکا یک روزنامه شروع کنم، یه مجله، ولی اون موقع و حتی الان داشتن روزنامه و مجله اونجا خیلی سخته از لحاظ هزینه و از لحاظ پست و حتی اشکال دیگه هم که هست. ایرانی ها به روزنامه و مجله زیاد اونقدر اهمیت نمیدن که حتی بخرن اونجا. اوائل اومدن اینترنت بود و تصمیم گرفتن که به جایی که مجله رو چاپ کنم و یا روزنامه در بیارم، برم روی اینترنت. و یک فامیلی داشتم، پسر خالم یک کار اینترنتی شروع کرده بود، گفته بود که مقاله رو برای من ایمیل کن، آمادش میکنم برای اینترنت و این چیزا. وقتی که شروع شد 2 ماه یک بار بود، یعنی مثل یک مجله رو اینترنت می اومد، هیچ کس نمیتونست کامنت بذاره، نظر بذاره، یا مقاله خودشو بذاره یا بلاگ بذاره، همشو با خودم دستی انجام میدم. مردم ایمیل میکردن و 2 ماه یه بار اینو به صورت یک مجموعه میذاشتم اونجا. بعد دوباره حدود 6 ماه اینجوری ادامه پیدا کرد تا اینکه ماهانه شد، بعد یواش یواش روزانه.
اولش که شروع شده بود یه وبسایتی بود که به اون صورت حتی کاربران نمیتونستن روش پیغام بذارن. این از مراحلی گذشت و ایرانیان.com تبدیل شد به یک سایت چند رسانه‌ای.
از ابتدایی که ایرانیان.com شروع شدش 6-7 باری توش تحول شده، ولی اون تحولات اولیه بیشتر در شکل ایرانیان.com بود، یعنی طراحیش عوض شده بود. طول کشید تا اینکه ایرانیان.com یه جوری بشه که مردم بتونن خودشون بلاگ بذارن، کامنت بذارن به طور اتوماتیک و اینها، و این تقریبا 4 سالی که شروع شده. ولی قبل از اون تمام کارهای سایت رو از گذاشتن نامه ها، گذاشتن مقالات، عکس ها و اینا، همش رو خودم دستی انجام میدادم، تا اینکه 3-4 سال پیش به صورت یه شرکت در اومد و تونستیم یه ذره سرمایه گذاری کنیم و مدرن ترش بکنیم، که البته هم فکر میکنم، امیدوارم تا تابستون آینده هم دوباره یک تحول دیگه بهش بدیم و با سایت های امروزی یه ذره بیشتر مطابقت پیدا کنه.
شما هم توی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بودین، ایرنا، که اطلاع رسانی رسمی می‌کرده، هم توی ایرانیان.com از وقتی آمدین خارج از کشور و شروعش کردین فعالیت داشتین. این دوتا تجربه رو چجوری با هم دیگه مقایسه می‌کنی؟
دبیرستانم در آمریکا و آلمان تموم کرده بودم و سال 1359 برگشتم ایران، و اون موقع که من برگشتم خیلی تحت تاثیر انقلاب بودم، خیلی طرفدار جمهوری اسلامی بودم، خیلی فکر میکردم که مذهب و اسلام میتونه آزادی و عدالت اجتماعی بیاره. خلاصه خیلی تحت تاثیر شریعتی بودم، خیلی تحت تاثیر مجاهدین خلق بودم، خیلی تحت تاثیر جنبش مسلمانان مبارز بودم. خلاصه تو این جو وارد ایران شدم و اون بعد از 7-8 ماه تونستم یه کارگیری بگیرم در خبرگزاری پارس بود. هنوز اون موقع چند ماهی مونده بود تا اینکه بشه خبرگزاری جمهوری اسلامی و به عنوان مترجم استخدام شدم. 8 سال یا 9 سال در خبرگزاری کار کردم که 3 سالش هم در لندن بود. خب تجربه‌ای که اونجا بود، خب موقعی که شروع کردم به عنوان خبرنگار در اونجا بودن، البته به عنوان مترجم بخش انگلیسی، به عنوان یک به اساس سمپات اونجا بودم. یعنی اینجوری نبود که من کار لازم داشتم و می‌خواستم حالا هر جا کارگیر بیاد من برم کار کنم. نه، اعتقاد داشتم و فکر می‌کردم دارم برای یک سازمانی کار می‌کنم که یک انقلاب رو داره به دنیا معرفی می‌کنه، حالا در اون فضای ذهنی که من اون موقع داشتم. ولی خب به مرور زمان هم اتفاقاتی در ایران افتاده بود، اعدام‌ها، بسته شدن روزنامه‌ها، زندان‌ها، خلاصه همه اینا رو که جمع بزنید خب هم رو من تاثیر گذاشته و روی خیلیای دیگه. چند سال طول کشید تا بفهمم که اصلا روزنامه‌نگاری چی هست. یعنی اصلا روزنامه‌نگاری و کار دولتی اصلا با هم نمی‌سازن، حال چه در ایران جمهوری اسلامی چه در جاهای دیگه به اعتقاد من، و به خاطر اون نوع سانسورهایی که وجود داشت. یعنی من اینجوری فکر میکردم خب من اگر به انقلاب اعتقاد دارم، اتفاقا بهترین چیز برای هر انقلابی اینه که مردم بتونن انتقاد بکنن تا بهتر بشه دیگه. ولی نه، دیدگاه ها هی داشت محدودتر و بسته تر میشد و انتقاد خیلی سختتر میشد انجام داد، کارهای خبری مثلا ناب و واقعی خیلی کمتر میشد انجام داد. خلاصه همه اینا مجموعه شد از چیزایی که روی من تاثیر گذاشتن که بعدن من فکر میکنم درسی که از اون دوران بردم این بود که در یه چیز خلاصش کنم، ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. یعنی هر چی که اونجا اون موقع یاد گرفتم انجام نمیدم. یعنی خودم رو سعی میکنم سانسور نکنم، سعی میکنم حرفای دیگران رو حداقل گوش بدم یا چاپ بکنم، به خاطر مذهب و یا به خاطر دولت یا به خاطر شخص کوتاه نیام سر یه چیزایی. و این بوده درسی که من از اون موقع گرفتم و تمام این دورانی که در ایرانی.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم. یعنی اون دورانی که باید واقعا خبرنگار می بودم، واقعا راجب جنایتایی که شده بود یه کاری می کردم، یه چیزی می نوشتم و نکردم، و حالاست که دارم سعی می کنم یه مقدار جبران بکنم و حساس‌تر باشم به جان و مال انسان‌هایی که در ایران هر روز داره حروم میشه.
خودتون میدونید که کجاها تونستین توی افکار عمومی اثر بذارین؟
خودم دقیقا مطمئن نیستم، چون که خیلی کم راجب خود سایت فکر میکنم، چون که نه اینکه دائم مشغول کار کردن هستم، فرصت کم پیش میاد که فکر کنم که تأثیرش چی هست. ولی بر اساس مقالاتی که به سایت میاد، بر اساس نظرهایی که مردم میذارن، به نظر میرسه که بیشتر ایرانی.com به صورت یک جاییه که ایرانی هایی که امیدشون نسبت به جمهوری اسلامی از دست دادن و حتی امیدشون نسبت به سیاست و مذهب از دست دادن، یک جایی رو برای خودشون پیدا کردن که میتونن اونجا حرفاشون رو بزنن و در راجع به آینده صحبت بکنن، راجع به ایدئال هاشون رو حرف بزنن، و فکر کنم شاید خودشون قبول داشته باشن که این ایدئال ها برای ما بسیار چیز طبیعی شده. یعنی من خودم بگم، من الان 20 ساله که در خارج از ایران زندگی میکنم، آخرین باری که ایران بودم 15 سال پیش بود، و به خاطر این زندگی در غرب و تجربه‌ای که با دموکراسی داشتیم، تجربه‌ای که با آزادی بیان داشتیم و جامعه باز، این افکار در خود ما هم شکل گرفته. یعنی یه جوری هم در خود ما تأثیر گذاشته و این تأثیری که گذاشته باعث شده که ما دیدمون نسبت به ایران ایدالیستی بشه. یعنی ما میخوایم در ایران یک دموکراسی سکولار برقرار بشه. خود من هیچی کمتر از این راضی نمیشم، ولی خودمونم میدونیم که این یک پروسه طولانیه، این نیست که شب بخواب این روز بیاد دموکراسی بیاد. بنابراین سایت یه جوری افکار خیلی مترقی و لیبرال و اینها داره که یک مقدار از جامعه ایران از اون لحاظ جداست، به خاطر افکاری که به خاطر تأثیر غرب روی ما این افکار وجود داره، ولی فکر میکنم در نهایت همین افکار داره به ایران هم منتقل میشه و شده. یعنی در جنبش دانشجویی به خصوص رگه های به اصطلاح سکولار خیلی واضح این روزها دیده میشه و اون جوانه فکر دموکراسی در ایران به نظر من ریشه گرفته و داره رشد پیدا میکنه، و فکر میکنم سایت های مثل ایرانی.com و سایت های دیگه‌ای که در خارج کشور وجود دارن به این روند دارن کمک میکنن.
صحبت از ایران شد، حالا میدونین که چه اندازه از کاربراتون در داخل ایران هستن؟
تعداد کاربرای و کسایی که سایت رو میبینن در ایران حتی از اون ابتدا تقریبا کمتر از 10% بوده و این روزا فکر کنم کمتر از 5% باشه. دلیل عمدش در اون اوایل این بود که بازم به زبان انگلیسی بود و سایتایی که به زبان فارسی بودن بیشتر و بیشتر داشتن در می اومد و اونها طرفداری بیشتری پیدا کردن. از موقعی که آقای احمدی نژاد در دور اول انتخاباتشون رئیس جمهور شدن، قبل از انتخابات یه 2-3 هفته قبلش متوجه شدم که اون کسایی که در ایران ایرانی دات کامو میدیدن ازشون پیغام گرفتم که ایرانی دات کام بالکل اونجا مثلا فیلتر شده و قابل دیدن نیست مگر اینکه فیلتر شکن داشته باشین. قبل از اون هر 2-3 ماه یه بار، 2-3 هفته یه بار به طور غیر منظم اینجور فیلترها روی ایران دات کام میشد، ولی از اون موقع تا حالا فیلتر خیلی شدید روش گذاشته شده و دیدنش لازم هست که مردم فیلتر شکن داشته باشن. و این و همین که بیشتر مقالات به انگلیسی هست باعث شده که استفاده کننده و کاربرهای ایرانی دات کام، نیمه بیشتر کاربرهای ما در آمریکای شمالی هستن، آمریکا و کانادا، و بعد به ترتیب اروپاست، اروپای غربیه، و بعد استرالیاست، یعنی دقیقا جاهایی که ایرانی ها مهاجرت کردن.
این که گفتید که مخاطبان iranian.com کسایی هستن که یه فاصلهی دارن از ایران، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ فکری، آیا فکر میکنید که به خاطر این بوده که شما مثلا روی تابو شکنی تاکید کردین، یا اینکه فکر میکنید که همین تابو شکنی باستابی بوده از میل و سلیقه این مخاطبا؟
فکر کنم هر دوش هست. یعنی دلیل این که اون اصطلاحی که شما به کار بردین تابو شکنی در iranian.com بوده، بیشتر به خاطر این بوده که من خودم شخصا به خاطر تجربه‌ای که در ایران داشتم و چیزهایی که در ایران اتفاق افتاده و همه چیز به خاطر مذهب توجیه میشه و خیلی از جریان‌های اجتماعی و خواسته‌های فردی به خاطر مذهب در اونجا مسئله ساز هست، می‌خواستم که در یک جامعه بازی که حالا ما داریم زندگی می‌کردم در آمریکا و فرصتی به وجود اومده بود به خاطر آزادی بیان که اونجا وجود داره، می‌خواستم همون رو هر موقع که فرصت پیش می‌اومد و کسی داستانی می‌نوشت، شعر می‌نوشت، عکس خاصی داشت که از لحاظ فرهنگی و یا مذهبی میتونست سوال برانگیز و بحث انگیز باشه، خیلی موقع اینها رو من میذارم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که اینجور چیزا افکار رو تکون میده. اونهایی که کاملا با این انتخابی که شده مخالف هستن میتونن نظرشون رو بگن، اونهایی که موافق هستن نظرشون رو بگن، و همین چیزاست که باعث میشه که هم وسعت دید ما نسبت به دنیا بازتر بشه که انسان‌ها همه یکسان نیستن، متفاوت هستن، هنر همینطور، سیاست همینطور، و اینجور تابو شکنی ها در موارد خاص به نظر من خیلی کمک میکنه به درک ما از خودمون و از جامعه همون.
آیا تلاش هم میکنید که یه ارتباطی با متن جامعه در داخل ایران برقرار بمونه برای اینکه یه دیالوگی بتونه صورت بگیره؟ چون منتقدای این نوع حرکت میگن که اگر تاکید روی تابو شکنی باشه این ارتباط ممکنه از دست بره.
ممکنه اینطور باشه برای بعضی ها، ولی به نظر من به خاطر اینکه در ایران در این 30 سال گذشته جامعه خیلی خیلی بسته بوده، هر چیز کوچیکی در اونجا میتونه یک تابوی خیلی گنده تلقی بشه. این نباید باعث بشه که ما محتاط عمل کنیم و کسانی که میخوان تابو شکنی بکنن رو به نظر من باید بهشون راه داد و براشون جایی باز کرد که عقایدشون رو بیان بکنن. البته من خب به عنوان سردبیر باید انتخاب بکنم که چه تابو شکنی به اصطلاح ارزشش رو اصلا داره که شکسته بشه یا نشه، و سر اینجور انتخاباست که خب من شخصا ممکنه گهگاه تون برم، ممکنه گهگان اصلا اشتباه بکنم، ولی تنها جوری که میشه فهمید که من اشتباه کردم یا کار غلطی انجام شده اینی که اول اونو باید ارائه بدیم، بعد مردم اظهار نظر بکنن و واکنش نشون بدن، و جمع‌بندی اونهاست که فکر میکنم بازم کمک میکنه به درک خودمون و جامعه باز. و این جامعه بازی که در آمریکا و اروپا وجود داره کاملا فرصتیست که باید ازش استفاده بشه.
مواردی رو که فکر کردین یه تشخیصی رو دادین، بعد اون وقت اشتباه بوده کدوم بوده؟
اشتباه فکر نمی کنم الان یادم باشه که برگردم فکر کنم اشتباه خاصی بوده، فقط میتونم بگم که حالا فرضاً یک دوره‌ای در iranian.com داستان‌های چاپ کردم که از لحاظ جنسی خیلی صریح بود، یعنی حتی کلمه‌ای استفاده می‌شد که ما فقط در فحش و این چیزا ممکنه به کار ببریم و بود خیلی شوکه کننده باشه برای خیلی از خواننده های ما. ولی به اعتقاد من یه جوری بود که اون کسی که اینا رو نوشته واقعا یک داستان نویسه، یعنی اونجوری نیست که فقط به خاطر اینکه بخواد یک کلمه رکیک رو بزنه یک داستانی رو نوشته. بنابراین به عنوان یک واقعا یک کار هنری میدیدم، ولی در این حال میدیدم وقتی که مردم واکنششون رو میدیدم واقعا براشون سخت بود همچین چیزی رو روی یک وبسایت و به صورت متن که آزادانه میشه دید، براشون سخت و سنگین بود. ولی فکر میکنم به مرور زمان نه فقط ایرانی.com، خیلی جاهای دیگه این چیزها مطرح شده و ارائه شده و میشه و اون کسایی که این چیزها رو دوست دارن میرن میخونن و ادامه میدن و حتی داستانهای خودشون رو میرسن و اون کسایی هم که علاقه مند نیستن خب دیگه دنبال این چیزها نمیرن و نمیبینن. ولی مهم این هست که این چیزها در دسترس باشه و بعد آدم ها انتخاب بکنن که آیا میخوان این چیزها رو بخونن یا ببینن یا نمیخوان ببینن. ولی اینکه همش رو ممنوع بکنیم و یا بگیم که به خاطر فرهنگمون و یا به خاطر مذهب و این چیزا نباید مطرح بشه به نظر من اشتباه است.
تحول دیگه توی ایرانیان دات کام در راهه، مشخصاتش چیه؟
والا ایرانی دات کام حدود 3 سال یا 4 ساله که یک شرکت خصوصی شده و که من سهامدار عمدش هستم و کاملا از آگهی و انجام کنسرت و اینها درآمد خودشو در میاره، به هیچ دولتی و سازمانی و گروه و شخصی اینا وابسته نیست. اخیراً یک کسی که وبسایت‌های خیلی بزرگ دیگه ایرانی داره اظهار علاقه کرده که در ایرانی.com سرمایه گذاری کنه و شریک باشه. اگر همه چی خوب پیش بره فکر کنم تا ژانویه این کار انجام بشه و بعد از ژانویه میتونیم یه جوری شکل شمایل هم ایرانی.com عوض کنیم و همین که بیاریمش به سال 2010 و 11، چون که تو این مدت تحولات زیادی پیش اومده به خصوص در تکنولوژی ارائه مطلب و یه ذره فکر میکنم اگر امکانش بود و دوستان دیگه هم که میخوان بیان اونها هم موافقت بکنن فکر میکنم باید چیزایی بهش اضافه بشه مانند فیسبوک، یعنی یک جور فیسبوک ایرانی یک جوری درش ادغام بشه و اینو هم هیجان انگیزتر بکنه، هم شخصی تر بکنه و هم آنی تر، اگر بتونم همچین استرایی به کار برم. چون الان ایرانی.com بیشتر مطالبش هر 24 ساعت عوض میشه و در این دورانی که هستیم 24 ساعت خیلی طولانیه و در 24 ساعت خیلی اتفاقا میفته که ازش میمونیم و باید این امکان رو داد که کسایی که روی سایت هستن بیشتر بتونن مطلب بذارن، به صورت متنوع تر بتونن و به صورت خیلی راحت تر بتونن بذارن. موانعی هست که اینا باید برداشته بشه و روون تر بشه سایت و امیدوارم که تا تابستون یا حتی زودتر بتونیم یه کاری انجام بدیم.
مشخص هست که چه تعداد کاربر دارین یا اینا جزء رمز و رموزیه که باید حفظ بشه پیش خودت؟
نه جزء رمز و رموز نیست. ایرانی.com حدود 120 هزار کاربر یونیک داره. 120 هزار نفر حداقل یک بار در ماه به ایرانی.com میان. حالا بعضیا 10 بار میان، بعضیا کمتر میان، بعضیا بیشتر میان. و حدود تقریبا 2.5 میلیون پیج ویو یا 2.5 میلیون صفحش در ماه دیده میشه. حالا این روزا نمیدونم در مقایسه با بقیه چی هست، ولی اینو میدونم که ایرانی.com در بین سایت های انگلیسی زبان ایرانی مقام اول رو داره.
مشروع گفتگو با جهانشاه جاوید به زودی در دسترس شما بر روی وبسایت رادیو فردا. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.